خراسان در خراسان نور در جان تو می‌چرخد. ببین خورشید در مشرق به فرمان تو می‌چرخد.
خراسان مهر دریا می‌شود با گام‌های تو، به دست ابرها تسبیح باران تو می‌چرخد.
اگر شوق وصالت نیست در آینه ها درها، چرا آینه در آینه ایوان تو می‌چرخد؟
طواف عاشقان هم بر مدار چشم های توست، سماع صوفیان هم گرد عرفان تو می‌چرخد.
به سقاخانه‌ات زیباست رقص کاسه های نور، در این پیمانه آن پیمانه پیمان تو می‌چرخد.
بیابان در بیابان گرگ شد، هر کوه صیادی، چقدر آهوی زخمی در شبستان تو می‌چرخد.
مولای من، ای آفتابی ترین خورشید، از عشق به تو دم می زنم و مدام زیارت حریمت را طلب می کنم، بیان که جرعه ای از معرفت سیرت را چشیده باشم و ذره ای از آن چه می خواهی در زندگیم به کار بسته باشم. و حالا پیش از آن که دعا کنم، مرا به آستان مقدستان دعوت کنید. از شما قطره معرفت می طلبم و اندکی همت عمل به آنچه از شما آمد.
ای هشتمین دردانه خدا، ای زامن سامن، کاش زامن من باشید تا همچون شما تنها تقوا و ایمان را ملاک برتری آدم ها بر هم قرار دهم و نباشد که اندوخته های مال و ثروت و مقام و یا حتی انباشته های علمی و مدارج اجتماعی و یا زواهر و آراستگی مردم را نشانه برتری یا کمتری ایشان نسبت به هم قرار دهم. ذکر است تکلم کبوترهایت، قربان تبسم کبوترهایت.
در حمایت امام علی ابن موسی علیه السلام از خدام و کارگران همین روایت بس که یاسر خادم آن حضرت میگوید حضرت پیش از شهادت فرمودند
ای یاسر، آیا اهل خانه و کارکنان و خدمتگزاران غذا خوردند؟ گفتم آقای من، چه کسی میتواند غذا بخورد در حالی که شما در چنین حالی هستید؟ امام از جا برخاست و نشست و سپس فرمود سفره را بیاورید. اهل خانه، کارگران و خدمتگزاران را فراخواند و کسی را فروگذار نکرد و یکایک را مورد محبت و مهرخیش قرار داد. هنگامی که همه غذا خوردند، امام رضا علیه السلام بیهوش بر زمین افتادند.
دوست داشتم که از امام رضا میخواستم امام زمان هرچه زودتر ظهور کنه، سلامتیشو میخواستم، همه مریضا رو شفا بده، بچه هایی که الان تو بیمارستان خوابیدن اونا زودتر خوب بشن.
سلام امام رضا به این هدیه خیلی خوبی بدن.
چی بده؟ داری به امام رضا چی بگی؟
سلام بگم که خواستم بگم که نقاشی که کشیدم و دیدی.
نقاشیت مگه چی بوده؟
نقاشی حرمش بوده.
آنان که با لطف زامن آهو و رأفت بی انتهای امام رؤوف مأنوسند، بدانند که اگر می‌خواهند در زمره دوستان و مریدان حقیقی امام هشتم درآیند، باید سیره ایشان را بشناسند و تا حد امکان و توان در زندگی روزمره خیش به کار ببندند. یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته شخصیتی امام هشتم، باور داشتن اصل اخوت و برادری است. بدین معنا که همه را به یک چشم می‌دیدند. اباسلف هروی می‌گوید:
از یکی از مردم بلخ چنین شنیدم که گفت در مسافرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام به خراسان با او همراه بودم. روزی همگان را بر سر سفره فراخواند و غلامان او از سیاه و غیر سیاه آمدند و بر سر سفره نشستند. به او گفتم فدایت شوم، آیا بهتر نیست که برای اینان سفره‌ای جداگانه گسترده شود؟ امام فرمود خدای همه یکیست، پس تفاوتی نیست و پاداش هر فرد بسته به کردار اوست.
بله، اصل کرامت انسانی، برادری و برابری انسان‌ها زیربنای روابط اجتماعی است و در همه بخش‌های جامعه تأثیرگذار است و بهبود روابط اجتماعی را تضمین می‌کند.
اصل برادری اسلامی و یکسان دانستن ارزش سیاه و سفید، کارمند و کارفرما، سامانیابی اقتصاد و داد و ستدها و گردش ثروت را در جامعه موجب می شود. خاستگاه اصلی مدد رسانی افراد به یکدیگر همین اصل اخوت و برادری است و این اصل هر گونه ظلم اقتصادی و اجتماعی مردم را نسبت به یکدیگر مانع می شود.
و چون این اصولی همواره مورد توجه رهبران الهی و راستین انسان دوست بوده و از نشانه های حقانیت حاکمیت ائمه خدا علیهم السلام است.
از الگوهای اقتصادی زندگی امام رضا علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت چه درسی میگیرید؟ چه چیزی الان خاطرتون هست که برای ما بگید؟
موارد زیاد هستش، اما میخوام به طور کلی اشاره بکنم. خیلی از جاها بدون اینکه حضرت در نظر بگیرن مقام اشخاص رو و همچنین مذهب اشخاص رو، قضاوت عادلانه میکردن و این قضاوت عادلانه بسیار آموزنده میبود و حتی کسایی که مسلمان هم نبودن لذت می بردند از این همه بزرگواری و بزرگمنشی. بسیاری از مواقع از کسایی که به حضرت مراجعه می کردن یهودی بودن، نصارا بودن، ولی نتیجه که می گرفتن بسیار زیبا بود.
بسیار متشکرم.
امام رؤوف، امام رضا علیه السلام، در احترام به شخصیت انسانها و پاسداشت حقوق ایشان، حتی فارغ از در نظر گرفتن دین و آیین افراد، به آنان احترام می‌گذاشتند. یاسر، خادم آن حضرت، نقل می‌کند:
نامه از نیشابور به مأمون رسید به این مضمون که مردی زرتشتی هنگام مرگ وصیت کرده که اموال او را میان تهی‌دستان تقسیم کنند. قاضی نیشابور اموال او را میان مسلمین تقسیم کرده است. مأمون به امام هشتم گفت: ای سرور من، در این موضوع چه می‌فرمایید؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: نامه‌ای به قاضی نیشابور بنویس تا هر مقدار از مال آن مرد زرتشتی برداشته و به مسلمانان داده از مالیات‌های مسلمین بردارد و به فقرا زرتشتی بدهد. گفتند: ولا ولا ولا. گفتم: چشم. از روز الست با رضا. گفتم: چشم. من آمده بودم به ولایت برسم، گفتی: انا من شروطها. گفتم: چشم. و حدیث سلسلت الذهب حصار امن شماست.
سلام بر تو ای پیک اجابت، سلام بر تو که نفس کشیدن میان کنگره های ذریحت بی نیازم می کند از هرچه حاجت دنیایی است، که تو خود بهترین حاجتی و حریم امن تو دلارام ترین جایگاهی است که می شناسم.
یا مولای هشتمین، می دانم که زکات را به مانند نماز ارج می نهی، می دانم که سیاه و سفید و دارا و ندار و کارگر و کارفرما در نظرت با هم برابر و برادرند، و می دانم که رأفت و مهربانی شما شامل همه انسانها از هر رنگ و نژاد و مکتبی می شود. پس ای سرور مسلمین و ای میهمان غریب ایران زمین، رأفتی فرما و مرا نیز در زمره پیروان راستین خیش قرار ده، آنگونه که همه انسانها را به یک چشم ببینم و خود را برتر از هیچ یک نشمارم، و مرا آنگونه بیاموز که ثروت و تحصیلات و ظواهر آدمها در نگاهم به کرامت و ارزش ایشان تأثیر نگذارد.
همه ی کبوترها پر کشیدند به سمت گنبد، تمامشان رفتند و او اندوهگین بر جا ماند. حالا چگونه باید نظرش را ادا می کرد؟ به کدام کبوتر گندم می داد؟ با خود گفت: کبوتران گنبد طلای تو را از گندم‌های نظری من بیشتر دوست دارند. شاید اگر نظر دیگری کرده بودم. ناامیدانه دانه ها را روی زمین ریخت. گنجشکی آمد، دانه ای برچید و به سمت گنبد پرکشید. لحظاتی بعد همون گنجشک با تمام کبوتران بازگشت برای دانه برچیدن. کبوتران همونطور که دانه می خوردند همه با هم آوازی سر دادند، انگار می گفتند نظرت قبول.
و اما دلیل پذیرش ولایت عهدی توسط امام رضا علیه السلام رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین عباسی بشنویم.
امام رضا ما میبینیم که به اشکال مختلف نشون دادن که در این راه اجبار بوده. وقتی که فرستادن اول نامه دادن حضرت رو ازش درخواست کردن که بیاد برای مرد، حضرت قبول نکرد، دوباره پیغام فرستادن، خلاصه گفتن که بایستی بیایی خودت و همه خانوادت. امام کسی رو با خودش نبرد که این یکیش نشانه خود مخالفت حضرت بود. یکی دیگه به دیگران اعلام کرد که منو دارن به زور میبرند. یکی دیگه مراسم عزاداری گرفت، گریه گرفت، خداحافظی گرفت که برای این سفر من دیگه بازگشتی نیستش. و خلاصه حضرت رو آوردن به مرو و طوس و به حضرت پیشنهاد بلای تهدید رو دادن و تهدید کردن که اگر نپذیری ما جان شما رو خواهیم گرفت. امام رضا علیه السلام و با اینکه برای همه این مطلب هم به گوششون برسه که امام رضا علیه السلام در واقع به اجبار پذیرفتن، اون این بود که من میپذیرم ولی به شرطی. یکی این که من اولا که در هیچ عزل و نصبی دخالت نمی کنم، دوم این که منصب قضاوت رو به عهده نمی گیرم و سوم این که در هیچ کاری از امور هم دخالت نمی کنم. در واقع فقط یک اسم است و یک عنوان و من در گوشه ای هستم. مأمون به همین هم راضی شد و قبول کرد و بعد حضرت رو به عنوان ولایت عهدی معرفی کرد، جشن مفصلی گرفت. ولی هرچی که میگذشت از این کار خودش بیشتر پشیمون میشد، میدید که امام رضا علیه السلام در واقع بیشتر محبوب دلهای مردم شده. اون نماز عید فطر همه شما عزیزان شنیدید که فرمود من به سنت رسول خدا نماز میخونم، با پای برهنه، با سر برهنه، با لباس سفید، که وقتی مردم حضرت رو اینجور دیدن یک جمعیت انبوهی دنبال حضرت را افتادن که دیگه مأمون مجبور شد از میان راه به بهانه ای که من از جان شما میترسم امام رو برگردوند و در نهایت هم نتونست امام رو تحمل بکنه و امام رو به شهادت برسونه.
در دورانی که امام رضا علیه السلام ولیعهد مأمون بودند، با گروهی نشسته بودند که مردی از خوارج وارد شد و به دوستانش گفت
نزد آن مرد می روم که ادعا می کند فرزند پیامبر است و از علت ولایت عهدیش می پرسم. اگر پاسخی داشت که هیچ، وگرنه خلق را از دستش خلاص می کنم.
سپس مرد نزد امام آمد و اجازه خواست. امام فرمودند
به پرسشت با این شرط پاسخ می دهم که اگر پاسخم را پسندیدی و قانع شدی، آنچه را در آستین داری بشکنی و بدور اندازی.
مرد با شگفتی بسیار خنجری از آستینش بیرون آورد و آن را شکست و دور انداخت. سپس پرسید
چرا به ولایت عهدی مأمون تن دادید در حالی که او کافر است و شما فرزند پیامبرید؟
امام رضا علیه السلام فرمودند
به نظر تو اینها کافرترند یا عزیز مصر و اهل کشور او؟ مگر نه اینکه مأمون و اطرافیانش خود را موحد می شمارند، ولی حکام مصر نه خداپرست بودند و نه خداشناس. یوسف پسر یعقوب علیه السلام پیامبر و پیامبرزاده بود. وی به عزیز مصر گفت مرا مسئول خزائن مملکت قرار ده و با فرعونیان نشست و برخاست داشت، در حالی که من یکی از فرزندان پیامبرم و مأمون مرا به پذیرفتن این سمت مجبور کرده است. پس چرا بر من خشم میگیری و کارم را ناپسند میشماری؟
مرد گفت
بر تو اشکالی نیست، گواهی می دهم که تو فرزند پیامبر و راستگوی.
السلام علیک یا سامن الحجج.
السلام علیک یا امام الرؤوف.
زامن آهو دوستان خود را تنها و دردمند نمی پسندد مگر آنکه آن درد باعث کمال آن دوست باشد.
سلام بر امامی که شهید مرو شد، اما دلبستگانش هنوز چشم امید به بخشش و مهربانی بی انتهای او دارند.
و مأمون نمی دانست درختی را قطع می کند که توبای بهشت است و جاویدان.
سلام بر تو یا زامن آهو، و سلام بر کنگره های گره گشای پنجره فولادت که دریچه ایست رو به رحمت خداوند.
و سلام بر مشهد و رضا که خانه همه دلشکستگان عالم است.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
و این سلام باشد نشانه آغاز عاشقی من،
و این سلام باشد نشانه برای خداحافظی با بدیهای درون من.
سلام مولای هشتمین.
سلام ای دریای بیکران، ای هشتمین اقیانوس جاویدان.
و اما حسن ختام برنامه امروز از توصیه های حجت هشتم است که فرمود:
از حرص و حسادت بپرهیز که این دو امتهای گذشته را نابود کرد، و بخیل مباش که هیچ مؤمن و آزاده‌ای به آفت بخل مبتلا نمی شود. بخل مغایر با ایمان است.
کاش چراغ راهمان باشد کلام شمس و شموس، آنگاه که می فرمایند:
کسی که فقیر مسلمانی را ملاقات نماید و بر خلاف سلام کردنش بر اغنیا بر او سلام کند، در روز قیامت در حالی خدا را ملاقات نماید که بر او خشمگین باشد.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد با ما همراه بودید. اوقات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. التماس دعا و خدا نگهدار.